با سلام، ایوار فرهادی هستم و با چالشی دیگر میهمان خانه های شما در این نوبت از برنامه چالش به موضوع بحث برانگیز این روزهای صحنه سیاست ایران یعنی منشور موسوم به همبستگی میپردازیم. منشوری که به منظور همبستگی در واقع ارائه شده است اما موجب دو دستگی و چند دستگی شده و بحث های زیادی رو دامن زده و خصوصا ایرانگرایان و ملیگرایان از متن این منشور سخت برآشفته شدند. با دو کارشناس برنامه آقایان نجات بهرامی تحلیلگر و فعال سیاسی و امین صوفی‌آمر پژوهشگر فلسفه سیاسی موضوع منشور موسوم به همبستگی را بیشتر به بحث و گفتگو می‌گذاریم. درود بر هر دو میهمان برنامه. آقای نجات بهرامی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و جناب صوفی‌آمر و مخاطبان برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای صوفی‌آمر درود بر شما، خیلی خوش آمد.
درود بر شما و درود بر آقای نجات بهرامی و همیهنان گرامی. از اینکه با شما گفتگو می‌کنم بسیار خوشبختم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بهرامی با شما آغاز می‌کنیم. در ابتدا بفرمایید که ارزیابی کلی شما از منشور موسوم به همبستگی چیه؟
منشور همبستگی همونطوری که در فضای سیاسی و رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم، خب در مقدمه برنامه هم شما به اون اشاره کردید به درستی. واقعیت اینه که به جای همبستگی خب یک انشقاق‌های سیاسی خیلی عمیقی رو در فضای سیاسی ایران به وجود آورد و البته تا حدی میشه گفت که قابل پیش بینی بود این مسئله. مسئله مهمی که در این بین هست، خب فارغ از اهمیت خود منشور که ما باید مدام تکرار کنیم که این یک قانون اساسی نیست، این الزاماً برای اجرا در آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی نیست، اما یک نگرانی های عمیقی که دامن زده بیشتر ناشی از اون فضایی هست که منجر به نوشتن چنین منشوری شد. اون حواشی، اون پیش زمینه ها، چهره ها، رسانه ها و اون فضایی که کاملا به زعم نیروهای ملیگرا، به زعم نیروهای ایرانگرا و مشروط خواه کاملا کنترل شده، دقیق حساب شده، از سالها پیش یک فرایندی و یک روند منظمی رو در پیش گرفته بودند و علارغم این که به هر حال نیروهای مقابل یعنی نیروهای ایرانگرا خب با یک صبر و طمأنینه منتظر نتایج و دستاوردها بودند و در اون فضای انقلابی که در ماهای گذشته شاهد بودیم خیلی به صلاح نبود که وارد جزئیات اختلاف برانگیز بشن، ولی دیدیم که یک جناح و یک اقلیت واقعا پر سر و صدا خیلی راحت کار خودش رو انجام میده و چندان نگران عواقبش نیست. اون فضایی که من ازش صحبت کردم در این منشور در نهایت متجلی شد و خشم و عصبانیت این نیروها رو که من عرض کردم اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایرانن، این اغراق نیست، این کلمه کلمه رو واقعا من حساب شده به کار بردم، همونطوری که حتی اون نظرسنجی هایی که در بین نیروهای طیف مقابل معمولا انجام میدن از اون مؤسساتی که خودشون مؤسساتی مثل گمان، ما دیدیم که مثلا بحث تجزیه طلبی یا حتی بحث فدرالیزم اصولا یک درصد قابل اعتنایی در جامعه ایران طرفدار نداره، یعنی در برخی از نقاط کشور اونم در بین یک درصد خیلی پایینی از مردم همون نقاط از کشور ممکنه طرفدار داشته باشه، اما در این فضای چانه زنی سیاسی به گونه ای برخورد شده و به گونه ای کار رو پیش بردن که انگار یک دو تا نیروی مثلا 50% در مقابل همدیگه هستن. این مسئله به نظر من از خود منشور بیشتر باعث نگرانی شده و بیشتر جای بحث و بررسی داره، چرا که یک روندی هست و یک پله‌ای هست که اگر قرار باشه همین جوری ادامه پیدا کنه خب مرحله به مرحله ممکنه خطرناکتر بشه. من تا اینجا عرض میکنم خدمت شما، حالا ریز اون مواردی که در منشور اومده حالا در سوالات بعد در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. بله، به جزئیات هم قایم پرداخت. آقای صوفی‌آمر همین سوال رو از حضرت عالی هم دارم، ارزیابی کلی شما چیه تا اینکه به جزئیات برسید؟
منم معتقدم که این منشور نشانه یا محصولی از یک سری روندهای عمیق‌تر که از ماها و چه بسا یکی دو سال پیش آغاز شده و اینکه منشوری با این مختصات و مؤلفات بیرون میاد، این صرفا بازتاب اون روندهایی که به نظر من معیوبه و شاید این دید درست باشه که اگر که حتی این منشور هم اصلاح بشه، تنها برخورد با معلول هاست، نه عللی که منجر به این خطا شده در این منشور بازتاب پیدا کرده. ببینید، به نظر میاد اون شفافیت در تولید و یا تألیف این منشور وجود نداره. ما نمیدونیم دقیقا چه گروه هایی با چه اجندایی، با چه دستور کاری، با چه استدلالاتی وارد این گفتگوها شدن که از دل این گفتگوها چنین سازش و توافقی به دست اومده. ببینید، شما وقتی تو پارلمان های دموکراتیک یک لایحه را به بحث میذارن، این بحث ها عمومیه، هر کسی میتونه به این بحث ها دسترسی داشته باشه و مردم میتونن رویکردهای هر کدوم از احزاب و اتفاقا از دل این گفتمان ها، از دل این گفتگوها بهش پی ببرن. چرا این گفتگوها علنی نبوده؟ این مشکل اساسی اینه، عدم شفافیت. اما ادعای دموکراسی خواهی در این منشور بسیار بالاست، اما این ادعا با اون روندی که این تولید شده سازگاری نداره و همین خاطر یه حالت کومیک تراژدیک هم به خودش گرفته. یه مسئله دوم اینه، خلط مسئله ائتلاف و همبستگی و یا هماهنگیه. ببینید، به درستی شاهزاده تاکید کرد ائتلاف میان احزاب صورت میگیره، نه اشخاص. اشخاص میتونن با هم دیگه همبسته بشن، همصدا بشن، هماهنگ بشن، بسیار خوب. اما به نظر میاد این منشور حاصل نوع ائتلاف احزابه، چون که اسمش منشور همبستگی و سازماندهیه، اما به اسم اتحاد مطرح شده. اتحاد بین اشخاص، اول 8 نفر بودن، بعد آقای علی کرمی و خانم گلشیفته فراهانی رو امضا نکردن. یعنی اون ویترین جلو، ویترین هماهنگی میان اشخاصه، منتها اون چیزی که پشت پرده انجام شده نوعی ائتلاف میان احزابه. حالا اینجا شاید این حرف آخر رو اول بخوام بزنم، این نشون میده که هر کدوم از این احزاب یا این گروه های سیاسی که شاید بشه اسمشون رو گذاشت اپوزیسیون جریان اصلی، بر همون منطقی که رسانه جریان اصلی، هر گونه اجماع و اتفاقی که بهش برسه، این بازتاب دهنده صدای خیابان نیست و یه نوع عدم توازن میان خیابان، میان میدان براندازی و این اپوزیسیون جریان اصلی وجود داره. اینجاست که یکی از ریشه های این روند معیوبه که اگه اصلاح نشه، 100 تا منشور هم نوشته بشه، باز کمابیش همین اشکالاتو داره، چون که این اپوزیسیون جریان اصلی از خیابان عقب افتاده، ناشنواست نسبت به صداهایی که از دل ایران میاد. اما چرا ناشنواست؟ به دلیلی که چنان اون جانبداری ایدئولوژیک و جانبداری فرقه‌ای در میان اینها شدیده که حتی متخصص ترین افرادشون نمیتونن یه متن حقوق سیاسی درست و درمون بنویسن. بعضی دوستان گفتن که این افرادی بودن که تخصص نداشتن این متن رو نوشتن. من میگم تخصص بوده، اما بدتخصصی بوده. بدتخصصی از نداشتن تخصص شاید بدتره. بدتخصصی چیه؟ وقتی که اون نگاه ایدئولوژیک شما روی اون نگاه تخصصی حرفه‌ای شما غلبه بکنه. ببینید، جمله اول منشور: پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی، مردم ایران مبارزه آزادی خواهانه خود را پی می‌گیرند. این جمله دروغ نیست، اما نیمه حقیقته. نیمه حقیقت از دروغ خطرناک‌تره، چون که به اسم حقیقت واقعیت رو داره پنهان می‌کنه. فضای انقلابی، وضعیت انقلابی ایران از سال 96 آغاز شده. چرا وقتی که پدر پویا بختیاری این منشور رو بخونه آثاری از ایثار فداکاری پسرش رو نمیبینه؟ چرا اون 1500 نفری که در 3 روز کشته شدن، من جای دیگه گفتم، ببین، تعریف حقوقی در حقوق بین الملل جنگ اینه که وقتی دو ارتش کلاسیک روبروی هم قرار میگیرن و چیزی بیش از 1000 نفر از هر دو طرف کشته میشه، این تعریف جنگه. بنا به آمار رسمی جمهوری اسلامی در 3 روز 1500 نفر رو کشته. چرا خانواده های اونها بازتابی از این؟ چرا سجاد رضایی خانوادهش نباید ببینن که بازتاب فداکاری اونها اینجا اومده و به رسمیت شناخته شده؟ این چه نگاه ایدئولوژیک و حذفی و سانسوریه که اینو اصلا منشور رو با این تفکر آغاز کرد؟ از همون اول داره میگه که من یک سوگیری ایدئولوژیک و جناحی دارم. کسانی که نتونستن روی افسار بزنن بر این اسب چموش ایدئولوژی اندیشی خودشون، کسانی نیستن که بتونن حتی اگه بالاترین تخصص ها رو داشته باشن منشوری در منشور ملی بنویسن. این سخن زیاد گفته شده که بر روی اگه این منشور همبستگی ملت ایرانه، چرا ملت ایران به رسمیت شناخته نشده؟ ببینید، شما یه منشوری بنویسید در مقیاس منشور ملی، اینی که سعی بکنید از مفهوم ملت ایران استفاده نکنید سخت‌تر از اینی که شما بخواید سعی بکنید از مفهوم ایران استفاده نکنید. مثل این میمونه بازیکنی توی 6 قدم باشه، سخت‌تر که گل نزنه تا بخواد گل بزنه. ولی چه چیز باعث شده حذف مفهوم ملت ایران زائیده کدوم سازشه؟ تا ما اینو ندونیم چیزی از این منشور درک نمی کنیم. ببینید، شاید گروه هایی بیان بگن که اوکی، ملت ایران اینجا نیومده. بسیار خوب، فردا فرض بکنیم براندازی صورت گرفت. اون گروه هایی که فکر میکنن با سازش اونها مفهوم ملت نفی شده، اون موقع نخواهن گفت که ما از همون اول توی گفتگوهای پنهانیمون که از همه چشم همه غایب بوده به این نتیجه رسیدیم که مفهوم ملت رو پنهان کنیم. اون موقع باید چه کار کرد بعد از براندازی؟ آیا اون فرد نظامی که از جمهوری اسلامی بریده و این منشور رو میخونه، آیا این قوت و قلب رو پیدا میکنه که ایران دچار آشوب های قومی نشه و قانع بشه که به مخالفان بپیوندن؟ اینها سوالات اساسی حیرت آور کسانی که این منشور رو نوشتن. یک مخاطب آرمانی توی ذهنشون نبوده که بر اساس دیدگاه های اونها بنویسن. مخاطب برای منشور نویسان آینده مخاطب آرمانی مجید رضا هستن، خانواده مهسا امینی. حتی نگاه خانواده مهسا امینی در این منشور بازتاب داده نشده. حیرت آوره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای بهرامی. صرف نظر از اینکه حالا تمرکز زدایی امر خوبی است یا بدی است، در صلاحیت این افرادی که منشور رو امضا کردن نیست که بگویند حکومت آینده ایران باید غیر متمرکز باشد یا متمرکز باشد، در حالی که ما می‌بینیم در متن منشور آمده است. ارزیابی شما چیه در این ارتباط؟
در این موضوع اینا اومدن برای اینکه اون کلمه فدرالیسم رو به کار نبرن و به قول خودشون منتقدین رو فریب بدن. به نظر من چیزی جز فریب نمی‌تونیم، کلمه هیچ غیر از فریب نمی‌تونیم راجع به این بند ما به کار ببریم. اما اومدن حالا فارغ از این که اصولا حکومت ساختار متمرکز یا غیر متمرکز در صلاحیت اونها نیست و بخشی از همون مقوله شکل حکومتی که قرار هست به رأی مردم گذاشته بشه و مردم اون رو به هر حال انتخاب کنن، همونطوری که جمهوری و پادشاهی مشروطه هم در اختیار مردم هست. اما ما ببینیم به طرز زیرکانه اینجا که در این بند، یعنی بند سوم، کلمه قدرت رو آوردن، یعنی تمرکز زدایی از قدرت. ببینید، اون تمرکز زدایی اداری که در بسیاری از کشورها واقعا برای کشور ایران بسیار مقوله ضروری هست، یعنی این ساختار مدیریت متمرکز که ما در دوران جمهوری اسلامی خیلی علارغم اینکه چندین دوره شعارهایی داده شد که باید غیر متمرکز بشه، باید به استانها اختیاراتی در زمینه اداری و اجرایی تفویض بشه، ولی خب در عمل این اتفاق نیفتاد و واقعا نیاز هست، مخصوصا با توجه به گونه‌گونی به هر حال اون شرایط اقلیمی و محیطی و به هر حال فرهنگی که در گوشه و کنار کشور داریم و با هدف چابک شدن سیستم دولتی، افزایش کارآمدی، افزایش راندمان اون. اما چیزی که در این بند ما میبینیم یک واقعا به نوعی دبه کردن تمرکز زدایی از ساختار قدرت. این قدرت رو وقتی از حالت متمرکز در بیاریم، یعنی تقسیم قدرت، یعنی فدرالیزم، و این رو اومدن با بندهای دیگه، با ارجاع به کنوانسیون‌های بین المللی در بندهای دیگه باز محکمش کردن که به نوعی همون فدرالیزم قومی و واقعا یک سیستم بدوی و خطرناکی که اصولا تصورش هم برای ایران بسیار مخاطره آمیز و خطرناک هست، اون رو عملیاتی کنن. یعنی اومدن به طور کلی در این منشور، انگار اغلب دوستانی که در نوشتن منشور به هر حال مشارکت داشتن، یک کشمکشی وجود داشته که هرچی میتونن از ایران بزنن، از نمادهای ایران بزنن، از اون اقتدار و یکپارچگی و اون استیبل بودن ایران در فضای بعد از جمهوری اسلامی بزنن. و این وسط به هر حال احتمالاً شاهزاده در مقابل اینها بوده، علارغم اینکه اون سه شرط اصلی که شاهزاده در ماهای قبل در سخنرانی‌های قبلیش به هر حال مد نظر داشت و بسیاری از نیروهای ایرانگرا هم روی اونها تاکید می‌کردند، به صورت ظاهری اونها اومده در منشور. اما میگم در اثر کشمکش این دوستانی که اکثریت رو داشتن در این جمع، هر کدوم از اینها رو با بند و تبصره های عین همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که یک حقی رو میده ولی با تبصره ها و تگماده های متعدد در عمل اون رو دوباره خونسا میکنه. یعنی این چیزی هستش که ما در این منشور میبینیم، و الا یک سیستم غیر متمرکز اصولا نیازی نیست با این ادبیات و به این شکل بیان بشه. خب اشکالات حقوقی علارغم اینکه برخی از دوستان ادعا داشتن که خیلی روی منشور کار شده، ولی واقعیت اینه که فارغ از این که از نظر سیاسی خب این منشور چقدر نیروهای ایرانگرا رو نگران کرده، اصولا از نظر حقوقی هم من واقعا بعید میدونم یک دانشجوی کارشناسی حقوق یک نگاهی به این بندازه. در همون نگاه اول چند اشکال خیلی عمده رو از دل این منشور در نیاره. این شما همون بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی که خیلی روش تاکید شده، اصولا بسیاری از این کنوانسیون‌های بین‌المللی محصول دوران بعد از جنگ، دورانی که بسیاری از کشورها هنوز تحت استعمار یا قیمومیت کشورهای دیگه بودند و این معاهدات بیشتر برای اونها بود که از زیر یوغ کشورهای به ظاهر استعمارگر قبلی بیرون بیان و حقوقشون، استقلالشون، زبانشون، فرهنگشون به رسمیت شناخته بشه. ولی اینها اومدن حکومت آینده رو، اگرچه میگم این الزام آور نیست، ولی خب این نگاه بالاخره در منشور نویسان وجود داره و این خطرناکه، حکومت آینده رو با کوهی از به هر حال تعهدات بین المللی مواجه کردن که هیچ به هر حال جریان عاقلی برای کشوری که از زیر یوغ یک کشور استبدادی بیرون بیاد نمیاد چنین معاهداتی رو و چنین بارهای سنگینی رو بر روی دوش اون حکومت بگذاره. حداقل ضرر این معاهدات برای حکومت آینده اینه که یک دولت هجیم رو ماشاءالله، یعنی به هجیم شدن، به گسترده شدن دولت کمک میکنه، یعنی دولت چابک رو از ما میگیره، مضاف بر تعهداتی که به هر حال ایجاد میکنه. و بسیاری از کشورهای دموکراتیک هم برای بسیاری از معاهدات بین المللی کلی انقلت دارن، کلی سبک سنگین میکنن و به راحتی به اونها نمیپیوندن، مخصوصا این معاهداتی که میگم بیشتر تاکید بر بحث جدایی و بحث استقلال ملت‌های تحت ستم و اینجور چیزهاست که واقعا میگم اصولا ارتباطی به الان نداره، برای کشورهای تحت قیمومیت بوده، تحت استعمار بوده، ولی اینها به امید اینکه در فردای پس از جمهوری اسلامی با اتکای به اینها و اون موارد مبهم در بندهای دیگه منشور بیان و مثلا بازم ساز جدایی خودشون رو بزنن. و اینه که واقعا علاوه بر اشکالات حقوقی از منظر سیاسی بسیار نگران کرده نیروهای ملی رو.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. سوفیا مر یکی از چیزهایی که نظر من رو در متن منشور جلب کرد مسئله این بود که حتی اون حالا تمامیت ارضی رو آرشون اومده استفاده کنن اما یک پارچگی سرزمینی رو به کار بردن، ولی خب یک پارچگی سرزمینی رو هم مشروط کردن به برآورده شدن حقوق اقلیت‌ها، قومیت‌ها و آنچه که اتنیک ها نامیدن. اصولا میشه یک اصل رو مشروط به در واقع چیز دیگه. این به نظر میاد که زمینه ای هست برای اینکه در آینده بهانه هایی بگیرن و اینکه یک پارچگی سرزمین ایران رو هم به سال ببرن.
ببینید اجازه بدیم با این مقدمه شروع بکنم که جمهوری اسلامی ملت ایران رو یا نفی میکنه یا اونو میپذیره مگر اینکه در چارچوب امت گرایی باشه. یعنی ایران رو برای امت میخواد. کسانی که این منشور رو نوشتن با دید اینکه ایران برای قومیت هاست نه قومیت ها برای ایران، این دید نوشته شده، یعنی که با یک دید ملی نوشته نشده. ببین در مورد تمامیت ارزی که ترم حقوقی جا افتاده است، این دوستان یک مرتبه یاد سر نویسی افتادن بدون اینکه به زبان ملی زبان فارسی اشاره بکنن، برها جنبه های کومیک تراژیک این منشور هم هست. تمامیت ارزی ترم حقوقی جا افتاده است، خواستن به یک نوع آب توی شیر بکنن و اون که اون یکی از اصول ملی که شاهزاده روش تاکید کرده که همون تمامیت ارضیه، اونو میخواستن از این طریق رقیقش بکنه. ببین مسئله کنوانسیون های بین المللی، اولا اینکه در حوزه اختیارات پارلمان، اولا پارلمان ها باید اول با پارلمان تشکیل بشه، مردم در رأی گیری شرکت کنن و پارلمان تشکیل بشه، بعد این لایحه به پارلمان تقدیم بشه، بعد توی این کمیسیون های تخصصی بحث بشه، بعد یک بحث عمومی در مورد اینها صورت بگیره، بعد پارلمان تصویب بکنه، بعد شاید تبدیل به قانون بشه یا نشه، اگه که به هر حال اونم بستگی داره به شیوه حکومت، اگه آیا باید نخست وزیر، پادشاه، رئیس جمهور آینده باید به اصطلاح اینو تنفیذش بکنن یا نه. خب اینا هنوز مشخص نیست، ولی اینا میگن که ما باید به این کنوانسیون بین المللی بپیوندیم و این نوعی دخالت در همون دوره‌ایه که دوره استقرار باشه و اونها باید مردم ایران تعیین بکنن. ببینید شما فرض بکنید اصلا به کنوانسیون فرزن حقوق کودک نمیخواید بپیوندید، این معنیش این نیست که حقوق کودک توی اون نظام حقوقی اون کشور نیومده یا رعایت نمیشه. ببینید این میثاق بین المللی حقوق بچه پدیده به عنوان یک سند تاریخی خدمتتون ارسال، یه سند تاریخی جدیده، ولی بدین معنا نیست که حقوق بشر پیش از این وجود نداشته. در آمریکا یک بحثی هست اتفاقا در این مورد، اینه که آمریکایی‌ها میگن که این حقوقی رو که شما میگین حقوق بشر یه چیز جدیده، ما پیش از این صد و چندین سال پیش از این داشتیم و در قانون اساسی خودمون اومده و نیازی به اونها نداریم. اتفاقا بر پایه افتخاری که نسبت به قانون اساسی خودشون دارن که میگن که بازتاب دهنده حاکمیت ملی ماست، از این زاویه با بسیاری از این کنوانسیون‌های بین‌المللی مخالفت دارن، بدون اینکه با مفادش با محتواش مخالفتی داشته باشن. یه مسئله. مسئله دوم، شما میتونید به این کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندید ولی محتواشو توی نظام حقوقیتون نداشته باشید، مثل جمهوری اسلامی که جزئی از این کمیسیون زنان بود در سازمان ملل که همین اخیراً اونو اخراجش کردن. آیا این به این معناست که جمهوری اسلامی حقوق زنان را رعایت میکنه؟ در مورد حقوق کودکان همینطوره، در مورد حقوق دیگر اقشار جامعه همینه. بسیاری از حکومت‌ها اتفاقاً به این کنوانسیون‌ها میپیوندن تا از اجرای اونها توی کشور خودشون شانه خالی کنن، چون که کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ سازوکار مستقل اجرایی نداره، غیر مستقل هم نداره، اصلا هیچ سازوکار اجرایی نداره، هیچ تضمین اجرایی نداره، بیشتر جنبه نمادینه. بیشتر حکومت ها به خاطر اینکه نشون بدن که فرضاً اونها به این حقوق اهمیت میدن، یه کار نمادین انجام میدن، ولی این دوستان اون عرصه واقعی رو که متعلق به پارلمان رو ول کردن و چسبیدن به این کنوانسیون های بین المللی که به نظر من هدف سوء استفاده از این هاست. اینها باور دارن که در ایران ملل گوناگون وجود داره و در این اسناد فرضاً میثاق بین المللی سازمان ملل صحبت از خودمختاری ملل شده. این بله شده، ولی این یه نوع اشکال در تعیین مصداق این متون بین المللی، این اسناد بین المللی اقوام و جز ملل محسوب نمی کنه که برای هر کدوم از این اقوام به مثابه این که قوم هستن حق تعیین سرنوشت متفاوت قائل بشه. حق تعیین سرانجام مال فرده و در قالب حاکمیت ملیه که اجرا میشه و عملی میشه و تحقق پیدا میکنه، نه در قالب قوم. اتفاقا همین میثاق‌های بین‌المللی میگن که از حق تعیین سرنوشت نمیشه استفاده کرد برای توجیه تجزیه طلبی. این اومده در اینجا، منتها اینا رو آوردن به خاطر اینکه فردا بگن که از این ابهامی که وجود داره سوء استفاده کنن برای اینکه زمین بازی رو به هم بزنن. به همین خاطر که من میگم که اصولا این بازی خطرناک شروع شده. برگردیم به اون تفکیک ائتلاف و همبستگی. ببینید، به نظر من شاهزاده میتونست به این احزاب بگه که من با همه شما میشنم، حرف میزنم، گفتگو میکنم، تبادل نظر کنم، خصوصی عمومی. منتها اگه شما میخواین به ائتلاف برسید، اگه میخواین به توافق برسید، این کار خودتونه، برید انجام بدید، منشور بنویسید، به افکار عمومی عرضه کنید، ببینید افکار عمومی چه برخورد و بازخوردی رو خواهند داشت. اگر که بازخورد مثبت بود، شاهزاده میتونست بگه که من بنا به این بازخورد مثبت افکار عمومی از این حمایت میکنم. اما اگه بازخوردش منفی بود، میگفت که من ورای حزبم، یک شخصیت فراحزبی و فراایدئولوژیکم. ولی متاسفانه شاهزاده رو علارغم میل خودش وارد این بازی کردن، یعنی اونو به عنوان یکی از این بازیگران سیاسی تقلیل دادن. ببینید، همه شهروندان ایران از شاه و گدا، رئیس جمهور و شهروند، هر همه در برابر قانون برابرن. اما از این برابری حقوقی نمیشه برابری حقیقی رو نتیجه گرفت. این خلط و مغالطیه که این دوستان میکنن. وضع اصولا دموکراسی بر پایه سنجش نابرابری وزن اجتماعیه و بر اساس اون قدرت باید تقسیم بشه. اگه شما این اصل رو قبول ندارید، یعنی دموکراسی رو قبول ندارید. وزن اجتماعی شاهزاده به اندازه دیگه اون افراد نیست و باید سهم سیاسی ایشون به اون نگاه ایشون بیشتر از بقیه باشه. ولی اینها میخوان بر پایه اون مغالطه‌ای که در مورد برابری حقوقی میکنن، این بازی رو به صورت نخبه گرایانه و اتفاقا غیر دموکراتیک به هم بزنن. هر زمان نمیدونیم اینی که طرف توی اینستاگرام فالوور داره، خب خیلی از این سلبریتی‌ها فالوور بالایی دارن، ولی دلیل نمیشه این وزن سیاسی بر اشخاص نمیره. در آرژانتین مارادونا چیزی در حد پیامبر این ملت بود، وارد انتخابات شد، شکست خیلی افتضاحانه خورد، مفتضاحانه خورد، چون که بله اون سلبریتی بود، این یه شخصیت بسیار ارجمندی بود برای آرژانتینیا، قهرمانی آفریده، ولی اونها رو به عنوان یک شخص قانع نکرد، ملت آرژانتین رو قانع نکرد که مارادونا میتونه یک شخصیت سیاسی موثر باشه که به درد آرژانتین بخوره. بنابراین ولی متاسفانه ما همه چیمون شده سلبریتی محور. و چرا این کار انجام شده؟ به خاطر اینکه اینها دست و پرداخته رسانه ها هستن. ما در عصر رسانه ها زندگی میکنیم و متاسفانه این رسانه ها هستن که قاعده بازی رو دارن تعریف میکنن، یعنی کسانی رو بر میکشن و کسانی رو به حاشیه میرونن. ولی خب ما نباید وارد، میدونم این سخته و شاید واقع بینانه نباشه، ولی به هر روی اگه ما میخوایم دیگه از این سوراخ وار دیگه گزیده نشیم، نباید فری به این رسانه ها و چهره سازی های اونا رو بخوریم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای بهرامی. آنچه که خیلی نگران کننده است در واقع ریل گذاری اقدامات بعدی است. بسیاری میگن این منشور ریل گذاری اقدامات بعدی است، از جمله اقداماتی مثل دعوت از گروه تضامن اهواز و گروه های نظیر این که اصولا به مفهوم ایران باور ندارن. اینا قراره در یک نشستی در تورنتو گویا شرکت بکنن. اصولا گروهی که به استان خوزستان که دارای گوناگونی قومی و زبانی هست، میگه عربستان حضورش در یک نشست مثلا ائتلاف چه کمکی به همبستگی میکنه؟ در این ارتباط لطفا توضیح بدید.
دقیقا در سوال اول من یه اشارهی به این موضوع کردم، یعنی اون پیش زمینه هایی که گروه ها، رسانه ها، جریان ها، اتاق فکر ها و با همکاری حالا برخی محافل در کشورهای غربی این رو پیگیری کردن، در انداختن یک طرحهای نوعی بود که با کمک رسانه اینا تصور میکردن که میشود این رو به افکار عمومی القا کرد و افکار عمومی رو وادار به پذیرشش کرد و بر مبنای اون تصمیم گیری کرد برای آینده ایران. حتی به صورت غیر رسمی این بر اون بر و در فضای سیاسی این شایعاتی رو که حالا شاید از زبان یک سیاستمدار، یک نماینده پارلمان در یک کشور غربی هم شنیده باشن که بله، غرب با برگشتن پادشاهی به ایران مخالفه، پس بهتره که نیروهای دموکراسی خواه زحمت خودشون رو، هزینه خودشون رو و توش و توان خودشون رو در راه یک جمهوری دموکراتیک برای آینده ایران بذارن. من به شخص بارها این مطلب رو شنیدم و هیچ وقتم منبع موثق و مشخصی برای اون پیدا نشد. حالا الزاماً این ما بحثمون این نیست که به چیزی، یعنی فقط بحث پادشاهی مشروطه و جمهوری باشه. موضوع بسیار خطرناکتر و فراتر از این مسئله است که باید اتفاقاً نیروهای جمهوری خواه و ایرانگرا رو، کسانی که سرنوشت ایران براشون مهمه، اینها رو حتی بیشتر نگران کنه. ما الان یک به هر حال یک عمود خیمه ای به نام شاهزاده رضا پهلوی هست در غیاب اون احزابی که خب به هر حال 40 سال 4 دهه زیر سیطره جمهوری اسلامی اصولا اجازه تشکیل هیچ نهاد مستقل و قدرتمندی ولو غیر سیاسی که بشود اون کلیات فرهنگی و تاریخی و ساختاری ایران رو در اون گنجوند و نمایندگی کرد، حتی اجازه چنین مسئله هم نبوده. پس اینها اومدن ابتدا چیکار کردن؟ دیدن که نمیتونن به صورت خیلی اوریان به جنگ ایشون برن. 4 دهه جمهوری اسلامی و اون سنت های تاریخ نگاری چپ مذهبی و رگه های از ملی واقعا کارشون این بود که دوران پهلوی رو بکوبن، دوران پهلوی رو سراسر تاریکی نشون بدن. این اواخر بود که به هر حال سینه به سینه و از طریق حالا برخی رسانه ها یک به هر حال پاتکی از طرف این جریان ما شاهد بودیم. اینها اومدن گفتن پس دیگه الان که این نسل آشنا شده با اون دوران و نمیشه به راحتی سرش رو کلا گذاشت، بیایم بگیم بله اتفاقا دوران پهلوی خوب بود، حالا مستبد بودن، دیکتاتور بودن، ولی مثلا در زمینه اجتماعی و اقتصادی کارهای خوبی کردن. شاهزاده رضا پهلوی هم بسیار آدم خوبی هست، ولی در قامت اولین رئیس جمهور بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، نه چیز بیشتر. یعنی اینها ابتدا خواستن یک فردی رو که یک پتانسیل هست، وارث یک گفتمان تاریخی و بسیار موفق است که ما در تاریخ ایران نداشتیم، شما کافیه یک برشی بزنید و دوران پهلوی رو از تاریخ جمهوری اسلامی بکشید بیرون، واقعا چیزی از ایران دیگه باقی نمیمونه. اومدن با ظرافت هم در کنار عادی سازی گروه های تروریستی، هم در کنار بولد کردن چهره های میانمایه و حتی دونپایه، به نظر من از نظر علمی، از نظر سیاسی، از نظر تجربی، و در کنار اون به هر حال القای رگباری این گزینه ها و مؤلفه ها به افکار عمومی که بله این گروه ها هم برای دموکراسی جنگیدن و قربانی جمهوری اسلامی هستند. کار به جایی رسید که ما همین هفته پیش شاهد بودیم در فضای توییتر طرف میگفت پدر من در کردستان کشته شده، به عنوان سرباز وظیفه رفته، و ما دیدیم سیلی از دشنام روانه این فرد شد که پدر شما در کردستان چیکار کرده، فاشیست بوده و رفته کردها رو نسل کشی کنه. ببینید این بدیهیات اولیه رو که یک حاکمیت، کاری نداریم جمهوری اسلامی باشه، هر کسی دیگه ای باشه، یک گروه مسلح در یکی از شهرها قاب میدان بذارن، آیا آمریکا میشینه نگاه میکنه؟ آیا مثلا سوئد این کارو میکنه؟ آیا انگلستان این کارو میکنه؟ چرا مردم با تظاهرات مدنی و سیاسی مردم در سنندج کسی مخالف نیست؟ اینها اومدن و خودشون رو آروم آروم با کمک رسانه آلترناتیو مردم کرد کردن. ما گزینه‌های بسیاری در رد این مسئله داریم. آیا کسی مثل وریا غفوری که کرد هست و یک شهری ورزشی هست در جامعه ایران همین الان اگه از نظر محبوبیت از کسی کمتر هست؟ واقعا اینجوری نیست. آیا بحث تبعیض قومی رو که علارغم این همه شواهدی که ما داریم بحث نام ها رو که شما در نظر بگیرید، حتی در همین تهران بسیاری از افراد همسن و سال ما که اوایل انقلاب به دنیا اومدن دو اسمه هستن، چرا که خانواده یک اسم اصیل ایرانی خواسته بذاره، ثبت احوال اجازه نداده، یک اسم امامان، اسم عربی هم داره، یعنی دو اسمه شدن. همون مسئله رو در مناطق اطراف کشور قومگراها علم کردن و به عنوان تبعیض قومی دارن میفروشن به افکار عمومیشون. در نتیجه ما شاهد بودیم که آقای شاهزاده رضا پهلوی رو آوردن گفتن بله ایشون رو بپذیریم چون غیر قابل انکار هست، ولی بگیم بله ایشون هم یک چهره در کنار دیگر چهره ها و کم کم همون چیزای خودمون رو جا میندازیم. ایشون رو وقتی مثل یک به هر حال از تمام اون قابلیتاش رو ازش گرفتیم، تبدیل به یک چهره عادی مثل دیگران میشه. میگیم خب شما دکترای علوم سیاسی داری، شما تجربه داری، کتاب نوشتی، مثل شما زیاد هست، و به راحتی اون موقعی که از هوادارانش جدا شد کنارش میذاریم. و در نتیجه الان ما میبینیم که پله به پله این سناریو متاسفانه داره اجرا میشه. نظرسنجی های گذاشتن که بله شاهزاده رضا پهلوی خیلی محبوبه، ولی در کنارش یه چیزی در آوردن، سوال بعدی، که مردم با حکومت موروثی خیلی مخالفن. یعنی همون کاری که در رسانه ها انجام میدادن، نظرسنجی ها هم همونو داشت الغا میکرد. و الان شاهد بودیم، ما گفتیم که این گروه ها در نهایت با سازمان مجاهدین خلق هم دور یک میز مینشینن. الان نشانه ها شد، دیدیم حزب دموکرات کردستان، البته بار اول نیست، حزب دموکرات در سال 60 اصلا به شورای مقاومت ملی به اصطلاح پیوست و الان دوباره همین کار رو داره میکنه. الان حزب هزامان اهواز رو که واقعا تروریستی هست با هر به هر حال استانداردی بخوایم در نظر بگیریم، دارن به این نشست ها اضافه میکنن. اما خوشبختانه یک چیزی که هست، ما اون پتانسیلی که در جامعه ایران هست و همیشه آماده به فعل و به عمل در اومدنه، ما اون رو پشت سر خودمون داریم. در همین قضیه منشور خود اینها هم متوجه شدن که اینجوری نیست که واقعا رسانه ها الان مردم در کنار میگفتن هر شهروند یک خبرنگار، به نظر من الان هر شهروند یک تحلیلگر هم خوشبختانه. به راحتی همین حرفایی که کارشناسانی که چهرهای آکادمیک دارن میزنن، همین حرفا رو مردم در شبکه‌های اجتماعی در کامنتاشون دارن میگن و این مایه خوشبختی و واقعا اطمینان خاطر برای آینده ایرانه. این دعوت از یک حزب تروریستی واقعا به نظر من یک حلقه ای از همون زنجیره ای هستش که اینها از سالها پیش بعد از دیدن این اعتراضاتی مثل آبان 98 که بیرحمانه هم بایکوتش کردن، همون آبان 98 رو اینها میتونستن مثل همین جنبش اخیر در شبکه‌های اجتماعی در بین سلبریتی‌های خارج از کشور این رو گسترشش بدن و به گوش اونها برسونن. اما شعارها رو دیدن، گرایش مردم رو دیدن و گفتن چون که به نفع گفتمان ما نیست، بذارید بایکوت کنیم، ولی اینکه جمهوری اسلامی 1500 نفر رو هم در دو روز بکشه. به نظر من چیزی جز همون تکمیل اون حل پازل و اون زنجیره ای که اینا از چند سال پیش در پیش گرفتن نیست، این دعوت حزب هزامون احواز.
سپاسگزارم از توضیحاتتون های صوفیانه. یک موضوعی که خیلی مناقشه برانگیز هم شده، لوگوی این به اصطلاح همبستگی هست، لوگوی سیاه، یک مشت سیاه که یادآور برای من در ابتدا که دیدم یادآور جنبش مارکسیستی در جهان سوم، مثلا در کنگو در نیمه دوم قرن بیستم بود، در کشوری که دارای ده ها نماد ملی هست، سرآمد اونها پرچم شیر و خورشید، نماد شیر و خورشید، چرا باید از این نماد استفاده بشه؟ آیا ما باید چرخ رو دوباره اختراع کنیم؟ آیا ما یک ملت بیفتیم؟
بله، این یکی از اون نشانه هاییه که اصولا هویت ملی ایران اونجا به رسمیت شناخته نشده. ببین، بسیاری از قومیت های ما، بسیاری از اون قهرمانان اساطیریشون همون قهرمانانی هستند که توی شاهنامه هست. این حیرت آوره که چه ستیزی بوده با هویت ایرانی. ببین، یه مسئله در مورد هویت ایرانی صرفاً یک اصلی که مربوط به ملیگرایی و میهن دوستی بشه نیست، این هست اما تنهایی نیست، یه ارزش کاربردی هم داره. ببینید، از لحاظ ما اون مطالعات تطبیقی در مورد دولت سازی کشورهایی که این به اصطلاح فرایند دولت سازی رو طی کردن، کشورهایی بودن و به موفقیت رسیدن، کشورهایی بودن که تونستن یک هویت ملی منسجمی بسازن. کشورهایی که نتونستن اون هویت ملی منسجمی بسازن ناکام موندن در اون دولت سازی، بنابراین اتفاقا اون روند دموکراتیزاسیونشون هم به خطر افتاده یا مختل شده. مثلا شما لبنان رو نگاه بکنید، عراق رو نگاه بکنید، افغانستان رو نگاه بکنید. یکی از ریشه های شکست دولت سازی در افغانستان این بود که این هویت ملی شکل نگرفته و همچنان شکل نگرفته. تعلق افراد به قومیت خودشون بیش از تعلق اونها به ملت خودشون و یا به کشور خودشونه و کاری که این قوم گرایا دارن میکنن بسیار حساب شده هست. دارن حرفی رو که میزنن که شما باید تعلق عاطفی نسبت به قومت بیشتر از تعلق به هویت ملی باشه، و وقتی که چنین اگر که این تحقق یا پیدا بکنید در عمل، ما در آینده با روند دولت سازی دولت ایران هم مشکل خواهیم داشت. و چون که دولتی مستقر نخواهد شد، یا اگه مستقر خواهد شد دولتی فشل خواهد بود، این دولت دموکراتیک نمیتونه بشه، یا اگه دموکراتیک بشه دولت دموکراتیک فاسد ناکارآمده. ببین دولت دموکراتیک مساویه با دولت کارآمد و دولت سالم لزوما نیست، دولت کارکردی نیست. دموکراسی ها میتونن بسیار فشل باشن، مثل دموکراسی پاکستان، مثل دموکراسی لبنان. یعنی دولت دموکراتیک لبنان چنان فشله که حتی دولت توان جمع کردن زباله ها رو از سطح خیابان نداره. انبوه زباله ها در خیابان های لبنان، این همین کشوری که عروس خاورمیانه گفته میشد، تجمیع شده بود برای ماها. اینها یعنی این بهشت قومگرایان لبنان و عراق و بچه بس افغانستان باشه، این کابوس ملت ایرانه. منشوری که کابوس ملت ایران رو بخواد به عنوان آرمان بهشون بفروشه، خب مشخص شکست میخوره. منشور باید بر اساس آرمان ملی نوشته بشه که بتونه اون تخیل اون افراد رو جذب بکنه. افراد وقتی که اینو میخونن قلبشون به تپش در بیاد که من به خاطر این آرمان ها میخوام جان خودم رو از دست بدم، نه اینکه آب سردی روی اونها بریزه و اتفاقا اون هشدارها یا اون تبلیغات جمهوری اسلامی تو گوششون زنده بشه و به گوش برسه که این اپوزیسیون میخواد ایران تکه پاره بکنه. این خیلی، این دام خیلی عجیبی بود که متاسفانه این اپوزیسیون درش افتاد. یعنی من نمیدونم آیا میتونن بعضی از این گروه ها اون وجهه خودشون رو ترمیم کنن دوباره و به روند سیاسی بازگردن یا نه، ولی بر روی حیرت آوره. این احزاب سیاسی، احزابی که حتی خودشون رو مشروط خواه دونستن و این متن رو خوندن، این خطرات رو حس نکردن و ندیدن. حیرت آوره. یعنی وقتی که شما این متن رو بخونید به عنوان یه حزب مشروط خواه و این خطرات رو حس نکنی، نبینی، یا برات مهم نباشه، یعنی باید استعفا بدی، یعنی باید، یعنی زمان بازنشستگی فرا رسیده.
بسگذارم از توضیحاتون های بهرامی. یکی از ایرادهایی که بسیاری میگیرن، از جمله خود من این ایراد رو به صورت خیلی برجسته در من میدم، عدم اشاره به زبان فارسیه. یعنی به زبان ها محترم شمردن، دیگر کل زبان ها اشاره شده اما به زبان میانجی ما ایرانیان اشاره نشده. مثلا من کردم، شما ممکنه فارس باشید، فارس زبان باشید یا متعلق به یکی دیگر از اقوام میره، ولی این زبان فارسی، این زبان میانجی باعث شده من بتونم با شما گفتگو کنم. چرا علارغم اینکه این زبان تاریخی ایران، زبان دیوانی ایران، زبان میانجی ایرانیان هست، در این متن بهش اشاره نشده؟ این واقعا حیرت آوره.
در ادامه همون زدودن آثار ایرانیت از این منشور بوده به نظر من، این معنی دیگه ای نداره. تو هر کشوری به هر حال، حتی کشورهایی که ایالت‌های جدایی بودن و تصمیم گرفتن طی یک معاهده تبدیل به یک کشور فدرال بشن، اونها هم باز بالاخره یک زبان میانجی و یک زبان رسمی در اون کشورها وجود داره. متاسفانه قومگراها اینها رو میبینن، اما یک مسئله هستش که اینها قلقش در معامله میکنن. اینها واقعا به صورت آگاهانه به مخاطب خودشون دروغ میگن، به صورت آگاهانه دنبال جا انداختن گزاره های غلط هستن. شما الان نگاه کنید در یک بند دیگه، حالا غیر از بحث فارسی، یادشون نرفته در زمانی که به یک پارچگی سرزمینی اشاره میکنن، اون تمامیت ارضی هم که اشاره نمیکنن، ولی اونجا یک بندی، یعنی در ادامه جمله اینجوریه که با پذیرش تنوع و گوناگونی قومی تو پرانتز اتنیکی ایران. خب این رو فراموش نکردن، این به حال تبصره رو بر اون بند بزنن، در حالی که خب یادآوری لازم نداره. ما کشوری هستیم که گونگونی و تکثر و پلورالیسم، چه در قومیت، چه در زبان، چه در مذهب، چه در سنت ها وجود داشته. شما هر جایی حتی در پایتخت ایران که میرید، از مدرسه بگیر تا دانشگاه بگیر تا یه شرکت، یه کارخونه که میخوای بری، بعضی ها کردن، بعضی ها آذری هن، بعضی ها عرب هن، بعضی ها لور هن، به صورت دوستانه دارن با هم کار میکنن. زندان جمهوری اسلامی هم شما بری، تو زندان اوینی که من تجربه کردم، یکی لهجهش آذریه، حتی تو هم بند سیاسی ها یکیش لهجهش لوریه، یکیش لهجهش کردیه. من نمیدونم این تنوع رو که اینها دنبالش هستن، انگار فقط اینها پاسداشت تنوع قومی یا زبانی داخل ایران رو به عهده گرفتن، در حالی که خب این چیز پوشیده‌ای نیست. اما به این مسئله که شما اشاره کردید که میرسن، میبینم که نیازی نیست به زبان فارسی هم به عنوان زبان میانجی این زبان ها اشاره کنند. زبان فارسی که شما اگه به صورت تاریخی نگاه کنید، اصولا اقوام غیر فارسی بودن که زبان فارسی رو نقش اونها در دیوانی کردن، در رسمی کردن و حتی در گسترانیدن زبان فارسی از کسانی که فارس زبان بودن، سلسله های معدودی که فارس زبان بودن، نقش اون غیر فارسا بیشتر بوده. شما اشاره کنید حتی سلسله مثل غزنویان که ایلات ترک بودن، اومدن و اینها حتی زبان فارسی رو در هندوستان گسترش دادن و چقدر برای زبان فارسی اهمیت قائل بودن، چقدر شعرا و ادبا رو دور هم جمع کردن. و یا همین اواخر که زبان فارسی حتی در قلمرو عثمانی هم به عنوان زبان دیوانی و زبان نامنگاری به کار برده میشد، خب آیا یک قوم نجات پرست پان فارس پشتش بودن؟ در حالی که اسماعیلیا، یعنی شاه اسماعیل صفوی هم که ترک بود. اینه که اینها متاسفانه یکی از ابزارهای اینها برای گسستن اقوام از همدیگه، برای تجزیه کشور و از بترواهای قومگراها هستن برای تجزیه کشور بدون هیچ تعارفی. حتی کسانی که یک زمانی به عنوان فعال هویت‌های اینها فعالیت می‌کردن، در نهایت می‌بینید ستیز اینها با نمادهای ایران. حتی اینها فراموش نمی‌کردن که در کلاس‌ها و گروه‌های خودشون شاهنامه را یک اثر نجات پرستانه جا بزنن، در حالی که برای همون کشور تخیلی مورد نظر خودشون دنبال دست و پا کردن آثاری مثل شاهنامه بودن که به مراتب اون المان‌های به ظاهر نجات پرستانه توش بیشتر. در مورد زبان هم همینه، واقعا میگم یک ابزاری هست و یکی از اون حلقه هایی هستش که اینها، یکی از چکش هایی هستش که اینها به بدنه، به پیکره ایران میزنن که کم کم این پیکره از هم بشکافه و دچار فروپاشی بشه. معنی دیگه ای به نظر من نداره و واقعا جای تأسف داره که کسانی که مأموریت خیلی سنگین و بزرگی برای ایران، آینده ایران حداقل برای خودشون متصور هستن، مشورتی نمی کنن. و علارغم شما الان نگاه کنید راجع به یک فرد فرانسوی مشکوکی که البته مشکوک هم نیست، کاملا محرزه برای هر کسی که تاریخ جنبش ها و انقلاب های همین چند دهه اخیر رو خونده و یه نگاهی کرده، علارغم این که میگن این فرد استاد تجزیه کشور هاست، حالا من نمیدونم چقدر واقعا این توان و قدرت رو داره و با اون نهادهای سیاسی لینک هست، ولی باز هم میبینیم که برخی از این چهره ها اصرار میکنن بر کار اشتباه خودشون و وارد میشن. و متاسفانه میگم یک کشمکش بسیار عمیق و قدرتمندی هست در این کسانی که نویسنده منشور هستن برای دور شدن از ایران. من یک چیز عجیبیه، شما برای کی دارید فعالیت میکنید؟ برای کجا دارید منشور میکنید؟ کجا رو میخواید آزاد کنید؟ این صحبت از ملل و این صحبت خود شما برید یه سازمان ملل تشکیل بدید، انقدر کلمه ملل در ادبیات شما و در اون مأموریت شما پررنگه. این متاسفانه زبان فارسی هم همینه، یعنی بدون زبان فارسی اون خاطره جمعی مشترک، اون چسب اجتماعی که بین اقوام هست و مهمتر از همه به صورت کاربردی اصولا زبان فارسی نباشه که چجوری باید به هر حال کارها رو پیش برد.
سپاسگزارم آقای نجات بهرامی، ضمن اینکه اینو در نظر بگید من کرد هستم، کرد کرمانچ هستم، برای ارتباط با دیگر کردها که به لهجه های دیگه کردی صحبت میکنن، از جمله سورانی، از زبان میانجی فارسی استفاده میکنم، یعنی حتی به کمک ما کرد زبان ها میاد. سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه و همچنین شما بینندگان عزیز که به تماشای این قسمت از چالش نشستید. تا چالشی دیگر، بدرود.